آوای تیوار. سینما
دوستان تیوالی، گفتگوی خودمون رو پی میگیریم با بهرام توکلی عزیز. من قبلش لازم این نکته رو متذکر شم که در لابلای گفتگوامون، چه در پارت یک چه در بخش دوم، بخشی از دیالوگ های فیلم های سابق بر این آقای بهرام توکلی رو پخش میکنیم. از زبان یک نویسنده روایت میشه که در واقع خودش هم داره قصه رو تعریف میکنه، هم خودش بخشی از قصه است و در واقع یه جاهای مرز بین واقعیت و در واقع خیال برای تماشاگر داره شکسته نمیشه یا میشود و این میشه همون دیالوگ کلیدی فیلم در انتهای فیلم که میگه که میدونی من از چه مارادونا خوشم میاد، این که واسش مرز نداشته واقعیت و خیال. از این داستان پردازی که بین خالق و مخلوق به وجود میاد، این که اول خالق بوده اول مخلوق بوده، یعنی منظور من اینجا نویسنده و اثرش هستش، برامون بگید.
ببینید چند تا نکته تو فرمایش شما بود. یکی این هستش که مرز بین واقعیت و رویا خیلی قابل تفکیک نیست، اگر درست متوجه شده باشم فرمایشتون. خب سعی شده که اینطور نباشه، یعنی سعی شده که قابل تفکیک نباشه این،
یعنی شما از امر می‌خواستین که تعادل بین واقعیت و ذهنیت‌ها به وجود نیادش،
اینها در واقع در هم برن، به دلیل اینکه من زندگی واقعی رو هم همینطوری دارم درک می‌کنم. یعنی در زندگی واقعی خیلی قابل تفکیک نیست مرز بین واقعیت و رویا. شما فرض کنید همین الان که دارید با من صحبت میکنید، یک بخشی از ذهنتون قطعا درگیر در واقع یک ایده دیگری است. حالا یا در واقع مثل من همزمان خودآگاهتون هم وقوف داره با اون ایده دیگر، یا ناخودآگاهتون درگیرشه. بنابراین شما اصلا در زندگی واقعی هم قادر به تفکیک واقعیت و رویا به شکل آزمایشگاهی نیستید. حتی موقعی که فرض کنید دارید فکر میکنید یک کار کاملا در واقع این جهانی انجام میدی، ذهنتون درگیره، ذهنتون فعاله و شبیه خوابیدن میمونه، یعنی مدام بین این دو جهان در حال رفت و آمدید. حتی زمانی که با خودتون در واقع فکر میکنید دارید یک ایدهی رو میپرورونید و حتما شما با این مواجه شدید که به یک موضوعی فکر میکنید ولی الزاماً موضوع درست نمیتونید بیان کنید، یا هر آن چیزی که در ذهنتون هست نمیتونید بیان کنید، این نشون میده که ذهن شما داره یک زندگی میکنه و الزاماً شما بر رویاهاتون مسلط نیستین، خیلی وقتا رویاهاتون بر شما مسلطن. عرضم این هستش که تلاش من هست در فیلم هم این در هم رفتگی رویا و واقعیت رو در واقع با همین شکل، با همین شیوه برم جلو، با شیوهی که احساس میکنم در زندگی واقعی هم.
یعنی تماشاگر نمیتونه با خودش این فرض کنه که حالا اون صحنه ابتدایی فیلم که سنگ اصابت میکنه به شیشه، آیا اون در واقع اون چیزی هستش که فرهاد داره الهام میگیرد از موضوعی واقعی یا دارد خیال میکنه، آیا عمدی بوده در این اتفاق؟
100% چون قرار است که هر دوی این تلقی‌ها با هم درست بشه،
چون تقدم و تأخرش هیچ موقع مشخص نمیشه.
بله، در واقع چیدمان فیلم به این شکل هست که شما درباره هر یک از صحنه‌های فیلم هم بتونید تلقی واقعی داشته باشید، هم تلقی ذهنی بودن این صحنه رو.
بسیار عالی.
ولی نکته دیگه‌ای هم در سوالتون بود که من الان فراموش کردم که جواب بدم.
مرز بین واقعیت و ذهنیت،
یه چیزی فرمودید راجع به
که کدوم خالق هستن و کدوم مخلوق.
بله، این چون نکته‌ای بود که در واقع باز شوخی با یک تصور در واقع هنرمندانه بود، این که ما به عنوان کسانی که کار هنری میکنیم خیلی وقتا این توهم، حتی تصورم نمیگم اسمشو نمیذارم میگم توهم، در واقع این توهم رو داریم که به دنیایی که خلق کردیم تسلط داریم، یعنی گویی که ما یک جهانی رو خلق کردیم به عنوان هنرمند و به اجزای این جهان تسلط داریم. اما هر کسی که کار هنری جدی کرده میدونه که در واقع خودش مقهور دنیایی که خلق کرده. این اگر یادتون باشه سکانس راپله که بهش میگه بیا داد بیداد کن، چون اینجا دنیای اثر منه و اینجا راپله تو ذهن منه و تو اگه داد بزنی که صدا تو نمیشنوه، و بعد متوجه میشه خودش هم حتی نمیتونه تشخیص بده که یعنی جز از اثرشه یا اتفاقی است که داره در واقعیت میفته. شوخی با همین توهم هنرمندانه بود که این تصور میکنه که آره ما میتونیم به عنوان هنرمند مسلط باشیم به دنیایی که خلق میکنیم، در حالی که ما یکی از اجزای دنیایی هستیم که خلق میکنیم و اتفاقا معمولا هم اجزای آسیب پذیرش هستیم و چندان کنترل جدی روش نداریم.
بسیار. در این فیلم میتونیم بگیم که حالا یک سوال اولی است که آیا همه کاراکترهای فیلم داره یک اختلال روانی هستن که حالا در واقع پیمان و بابک و صابر عبر که حالا فکران اسمی نداشتش صابر عبر در این فیلم،
نویسنده دیوانه بوده سمش.
نویسنده دیوانه
تو فیلم نامه کپشنش نویسنده دیوانه
نویسنده دیوانه که اختلال روانی دارن که به صورت عینی نمود پیدا میکنن و بقیه داره اختلالات روانی هستن که حالا ذهنی هستن هر کدوم به نوعی. آیا همشون دچار این اختلال هستن؟ یعنی که حالا به موازات هم همشون میرن جلو، بعضی ها آشکار میشن و بعضی ها پنهان میمونه این اختلال روانیشون؟
ببینید البته اختلال روانی به معنای بالینیش در واقع خب دوزهای متفاوتی داره. اینا بیشتر در واقع دوچار بحران‌های روحی بودن و راجب نویسنده که نقشش آقای عبر بازی میکرد که خب یه جوری در واقع دوز تیپیکال و اغراق شده بود، ولی راجب مثلا بابک که نقشش هومن سیدی بازی میکرد بیشتر در اون مقطع دوچار یک بحران ذهنی و روحی بود تا اینکه یک بیمار به شکل بالینیش باشه. به هر حال این تم به هم ریختن آدم‌ها در شرایط در واقع شرایطی که آدم ها تحت فشار هستن وقتی که از لحاظ روحی به هم میریزن تم جذابیه برای من. الزاماً در واقع اینها همه متعلق به یک نوع اختلال روانی نیستن، یا اینکه الزاماً هر کدومشون رو اگه از اون محیطشون جدا کنیم بیمار روانی محسوب نمیشن. آدم هایی هستن که تحت فشار اجتماعی یا فشار در واقع اون لحظه و اون موقعیتی که وجود دارن به هم میریزن، که کلا برای من جالبن، خیلی هم قابل در واقع خودآگاه نیست. من توی این مصاحبه هایی که توی این مدت برای اکران همین فیلم کردم، الان دارم یه پیش تولیدی میکنم برای فیلم جدیدم و رفتم واقعا نگاه کردم فیلمنامه، گفتم نکنه من بازم تو این آدم دارم، دیدم متاسفانه دو سه تا دیگه دارم تو همین فیلم جدیدم. یعنی ناخودآگاه اینی که خب شاید این واکنش ها آدم ها یه متزلزل ترن و تحت فشار میریزن به هم ذهنشون، برام جالبه.
بسیار فیلم شما یک دنیای شلوغ و سرسام‌آور با یک ریتم بسیار تندی داره نشون میده. آیا قرار تماشاگر هم با دیدن این فیلم دوچار همون اتفاق بشه؟
والا ایده اصلی ما این بود که ما یک سرسام رو در واقع تصویر کنیم و قدم به قدم در واقع اگر شما دقت کنید تیتراژ اول یک ترکی رو نشون میده و یک در واقع شکستگی کوچیک رو روی شیشه، و قرار ما این بود که ما از این شروع کنیم به مرور این سرسام رو در واقع دور این ایجاد کنیم و برسونیم به اوج سرسام. حالا طبعا تماشای سرسام برای عده‌ای ممکنه دوچار سرسام فیزیکی بکنه توشون، خب اذیت میشن و خب بله به هر حال فیلمیست که این ایده اولیه رو داشته، ولی عده‌ای که بتونن با اجزای این در واقع ارتباط بگیرن از دیدن فیلم لذت میبرن و میتونن تصور کنن خب تماشاچی یک سرسام بودن از نقطه‌ای که شکل گرفته تا زمانی که پر و بال گرفته، ولی ایده‌ای که میفهمید بله این ایده اصلا از در تمام اجزای فیلم بود از روزی که فیلم نامه نوشته شد.
چقدر قراره که همه طیف‌های تماشاگر رو راضی نگه دارید؟ چون میگن که شما به فلسفه دوستان فلسفه دادید، به داستان دوستان داستان دادید، به طنزخواهان طنز دادید، چقدر قراره همه تماشاگرها رو همه طیف‌هاش رو راضی نگه دارید؟ یا حالا یه جمله هم که باب شده میگن که بهرام توکلی این دفعه با دست به تماشاگر گل زده.
یعنی چی بوده؟
یعنی برخلاف اون اسلوب سینمای پیشینش که اون رویه رو داشته، این دفعه یک جور دیگه مخاطب رو به سالن سینماش کشونده.
فلو من اسلوبی برای خودم قائل نیستم واقعا، یعنی اینو خیلی صراحتا عرض میکنم، من اصلا مدل خاصی برای سینمای خودم یا سبکی اصلا خیلی راحت اصلا خودم رو در اون اندازه ها نمیدونم که راجع به سینمای خودم صحبت کنم که حالا یک اصول خاصی داشته باشه یک شیب. من در حال در واقع لذت بردن از یک پدیده‌ای هستم که هنوز نمیدونم معناش دقیقا چیه. من حتی خیلی وقتا با بعضی از منتقدین که راجع به سینما با یک تثبیت شدگی عجیبی صحبت میکنن، همیشه باهاشون این تعجب رو از صحبتاشون دارم که میگم شما مگه میدونید معنی سینما چیه؟ و چون من نمیدونم واقعا، یعنی خودم تمام تلاشم از ساختن این فیلم ها اینه که بفهمم معنیش چیه و لذت ببرم از این کلنجار رفتنه. نه سبک خاصی دارم، نه اسلوب خاصی دارم. هر جا هم صحبت این شده تو نقد و اینها که سینمای فلانی، به شدت خودم مخالفت کردم باهاش، به دلیل اینکه به نظرم شوخیه برای آدمهای مثل من عبارت سینمای فلانی رو به کار بردن. این عبارت برای در واقع چند نفر از سینماگران جهان به نظرم، و در ایران شاید یک یا دو نفر به نظرم این قابلیت رو دارن که بشه گفت در واقع اسمشون رو پشت کلمه سینما با هم چسبون، چون خیلی مرتبه بزرگیه برای آدمای مثل من. در واقع تا زمانی که اون لذت بردن از این کلنجار رفتن با این سوال وجود داشته باشه، در واقع من دارم کارم انجام میدم. بنابراین هیچ وقت اون نگاه از بیرونی که من الان چه کردم که در فیلم‌های قبلیم انجام نمیدادم، یا نه این نگاه رو خودم هرگز ندارم.
خوبی؟ خوابت برسونه
امین؟ این چی طوره؟ یه کابوس لبه یه استخر بایستدم، یه دادم پشت سرم دارن داد میزنن شیرجی بزن تو آب. وقتی نگاهشون میکنم میبینم بچه های خوابگان، بعد با چوب میفتن به جونم.
که چی؟
یه بپرم تو آب، ولی من میترسم، آب خیلی وحشتناکه. دوباره برمیگرم نگاهشون کنم، میبینم صورت تو چسبیده به صورتم، گور گرفتی، خیلی ترسناکی، عجیب غریب شدی، من رو نمیشناسی.
منم میخوام با چوب بزنم.
آره
به باد؟
نه به صورتم.
نه
میدونی اگه اینو تو خواب ببینی چقدر وحشتناکه؟
تو واقعا تو خواب دیدی؟ یا همین الان باید سمر خودت در رو بودی؟
چشمه پشت سرم دارم این خواب ببینم.
جناب آقای توکلی عزیز، فیلم شما رو یک فیلم از نظر ساختاری فیلم پست مدرن میدونن، موافق هستید یا مخالف؟ اینکه یک جاهایی به هجو رو میاره، اینکه بین خودش و تماشاگر فاصله میندازه.
ببینید، به لحاظ مدرسه ای ممکنه بخشی از المان‌های سینمای پسا مدرن مثلا در این فیلم هم رد یادی باشه، ولی من با این شکل خیلی مقاومت میکنم که خودم در واقع چیزهایی رو التصاق نکنم به فیلمم، به جز این یک نگاه خودآگاهانه از بیرون نسبت به کارم پیدا نکنم، به دلیل اینکه فردیت آدم رو از بین میبره. یعنی باعث میشه شما بار دیگه در واقع احساس کنید که خب بعضی از المان‌ها رو رعایت کنید برای اتصال فیلمتون به بعضی از نگره‌های فکری مدروز یا حالا قبل‌تر انجام شده. به هر حال این هرگز خودم از بیرون در واقع تحلیل نمی‌کنم کارم رو، یا نسبتش رو با نگره‌های مختلف فکری بررسی نمی‌کنم، ولی یک نکته رو خیلی بهش اعتقاد دارم. الان اصلا نمیشه فیلم بعد از مدرن نساخت. من به این معتقدم که شما حتی اگر تصمیم بگیرید یه فیلم کلاسیک بسازید، نمیشه فیلم کلاسیک بسازید، چون شما آدم بعد از مدرنیسم هستید. یعنی شما ذهنتون، ساختاره ذهنیتون، حتی اگر سوادی دارید، سوادتون، همه اینها داره در فضایی در واقع شکل میگیره که تنفس درش تنها راهش اینه که شما در فضای بعد از مدرن تنفس کنید. حتی اگر دلتون بخواد که کار کاملا کلاسیک بسازید، این شدنی نیست.
یه فیلمساز ناخودآگاه میره به اون سمت تعاریف پست مدرنی،
اصلا به دلیل اینکه آخه این تعریف پست مدرنی، این چیزی که من دارم عرض میکنم بعد از مدرنیسم، گسترده تر از تعاریف الزامن خلاصه شده و منجمد شده است که فرض کن میگه اگر فاصله گذاری هست، اگر عدم قطعیت هست، اینا مثلا من اینو عرض میکنم که الان فضای فکری جهان به طور کلی در واقع یه سری پارامترهایی داره که خودش رو به شما تحمیل میکنه حتی اگر نخواهید این کار انجام بدید. حالا درسته بعضی از فیلم ها این رو در درون خودشون در واقع حل میکنن، کمتر نشون میدن المان ها رو، کمتر بیرونی میکنن، درونی تر این کارو میکنن و حتی شما رو ممکنه به این اشتباه بندازن که دارید فیلم کلاسیک نگاه میکنید. اما اگر نگره های فکریشون رو عمیق تر بررسی کنید، میبینید اون هم، یعنی حتی فیلم کلاسیک این دوره زمانه هم در واقع گریزی از فضای فکری بعد از مدرنیسم نداره، چون این فضای غالب و مسلط فکریه، نه فقط در سینما، به طور کلی در فضای فکری.
بسیار عالی. در این فیلم شاهد دو پایان بندی هستیم که حالا رادیکال هست، یک نوع سیاهی هستش، یک نوع سفیدی هستش. این نوع پایان بندی رو در فیلم اینجا بدون من هم دیده بودیم. خودتون کدوم رو بیشتر انتخاب میکنید؟
طبیعی است که من انتخابی نمیکنم بین این دو، ولی خب در فیلم هم این کارو میکردم، یعنی در هر دو فیلم البته خب اینا دنیاهاشون، این دو تا فیلم خیلی با هم فرق داره. اینجا پایان خوش و پایان تراژیک در واقع یه شوخی باعث شده، در اینجا بدون من یه ایده دیگری بود. یعنی در اینجا بدون من، من همیشه اینو دوست داشتم که شما یک پایان به نظر در واقع شیرین ببینید، در حالی که مطمئن باشید این پایان واقعی نیست. یعنی در همون حالی که دارید لذت میبرید از این که این خانواده به سرنوشت خوبی در واقع منتهی شد کارشون، در درون خودتون میدونید که این شدنی نیست. این تضاده انگام تماشای یک صحنه واحد برام جذاب بود. در دیگه واسه ماجرا چیز دیگری بود، در واقع یک پایان منطقی داشت این قصه که یک پایان تراژیک بود، و وقتی شما بخواید پایان منطقی رو به شکل تحمیلی در واقع تبدیل به پایان خوش بکنید، خب نتیجه در واقع یک پایان مبتذل میشه، نه پایان خوش نه پایان در واقع تراژیکی، یک پایان مبتذل. بنابراین ایده در واقع دیگو اصلا چیز دیگری بود، ایده اینجا بدون من چیز دیگری بود.
دو پایان‌بندیش منظورم بود که حالا
فرم ظاهری پایان‌بندیش شبیه هم بود، حتی نوع پایان‌بندی و دلیل در واقع این دو جنس پایان‌بندی در کنار هم، دلایلش هم تو که عرض کردم متفاوت.
بسیار. فیلم از نما یک خرابه شروع میشه، به همون نما به اتمام میرسه. در واقع گره کشه، گره افکنی، حالا این اون تعریفات حالا کلاسیک اگه بخوایم بهش بگیم، که خودش میشه یک نقطه عطف و نقطه اوج میشه در فیلم اگه بخوایم این گونه تعبیر کنیم. در واقع بخش آخر فیلم هم یک جمله هست که میگه که هرگز با پای خودت وارد برزخ نشو، حالا برزخ اگه اون خرابه باشه. این مکانهای همجنس که حالا نقطه شروع پایان هستن چجوری به هارمونی میرسن؟ حالا کلا آیا فیلم رو میتونیم بگیم که در یک خرابه داره شکل میگیره؟
من جمله آخرتون که استفاده از کلمه خرابه کردن متوجه نشدم، منظورتون بار تمثیلی ماجراست؟ نه خیر، ربطی به بار تمثیلیش نداره، ولی خب این که سکانس شروع و سکانس پایان در یک لوکیشن اتفاق میفته، خب اون فرم دایره وار در واقع فیلمنامه از ابتدا به این شکل بود، و در واقع حتی اگه دقت کنید بقیه فضای فیلم شب، اینجا فضاش روزه، در واقع انگار یک جایی است که داره یک اتفاق میفته، بقیه اتفاقات دیگر در واقع زایده اتفاقی است که داره در این سکانس میفته، و بیشتر از اون وجه تمثیلیش بیشتر یه جور تصویرگر درون ذهن اون نویسنده دیوانه بود، یعنی آدمی که دوست داره خلاق باشه ولی نیست، درونش رو اگر نگاه کنید یه همچون خرابه یه احتمال
که با بیرونش نشون داده میشه.
بله، چون خیلی وحشتناکه. اینی کسی که کار، یعنی در واقعش کار هنری میشه شغلشون، حالا چه این کار هنریشون مورد اقبال باشه یا نباشه، اینو خیلی درک میکنن که خیلی وحشتناکه که کسی کار هنری بخواد بکنه استعدادشو نداشته باشه. خیلی درد آوره، یه جوری درونت شبیه همون خرابه هست اگر بخوای تصویرش کنی.
بسیاری منتقدان فیلم شما، حالا اگه بخوایم درست بگیم مخالفان فیلم دیگو ماردونا هستم، دو تا جمله رو برای در واقع این مخالفت خودشون به فیلم در واقع بیان میکنن. یک جمله از سامال بکته که در واقع در مورد فیلم ابزورد گفته که فیلم ابزورد هیچ چیزی برای گفتن ندارد، و یک جمله دیگه هم که به این فیلم مرتبط میدانند این که وقتی همه چیز را میگویی انگار هیچ چیز را نگفته. خودتون چه اعتقادی دارید در این زمینه؟
والله حرف درستی میزنم. ببینید من جدا میگم، بخاطر اینکه من به این معتقدم که ببینید فیلم از زمانی که روی پرده در واقع پخش میشه به ما تعلق نداره. ما به عنوان فیلمساز محصولی رو به محصولمون الساق که نمیشیم به طور طبیعی. ببینید شما هم مثلا دوستی هم که موافق فیلم همون فیلم رو دیده دیگه، بنابراین جدل بین من و مخالف نیست، بین موافق و مخالفه. یعنی من قرار نیست چیزی رو توضیح بدم راجع به فیلم یا از اون دفاع کنم. من همونقدر که برام نظر موافق محترمه، نظر مخالف هم محترمه، و دلیلش هم خیلی ساده است. دلیلش این است که پدیده دیگه از من جدا شده، الزاما پدیده متعلق به من نیست دیگه. یک پدیده است که یک سری ویژگی داره، با سطح سلیقه آدم ها ارتباط میگیره، با جنسی که از سینما در ذهنشون از ارتباط میگیره با خیلی چیزهایی که اصلا تحت کنترل حتی خودشون هم نیست، حتی با حال و احوال اون روزی که میرن فیلم رو میبینن ارتباط داره اینکه شما اگه فیلم خوشتون بیاد یا نه. بنابراین فیلمساز چطور میتونه راجع به چیزی توضیح بده که اصلا تحت کنترلش نیست؟ فیلمساز تنها کاری که میتونه بکنه این هست که پدیده رو از خودش جدا بکنه و این اجازه رو بده که ناخودآگاه این اجازه رو میده، یعنی ناخودآگاه این اجازه دست مخاطبین هست که هر آنچه که فکر میکنن در واقع راجع به اون پدیده قضاوت بکنن. فقط یک نکته کوچک، چون شما اشاره به اسم یک فرد خاص کردید و جمله‌ای که او راجع به ابزوردیسم گفته، فقط این عرض رو در واقع من خیلی وقت بهش رسیدم که ما واژه ها رو خیلی باید با احتیاط بیش از این که در ادبیات نقد سینمایی ایران از استفادهش میکنیم بهشون دقت کنیم، با یک احتیاط بیشتری استفاده کنیم. این که ببینید ما از قبل یک محصول رو بدون ادعای سازندش خودمون منتسب کنیم به سینمای ابزورد، بعد از اون دریچه نقدش کنیم که این حالا چون ابزورده این شکلی است، این باعث میشه این یه جور به نظرم بی احتیاطیست راجبه به کار بردن بعضی از عناصر. مثلا ما خیلی از فیلم های خیلی از آدم ها رو با همین کلمات بسته‌بندی میکنیم و وارد یک در واقع بسته‌بندی ذهنی میکنیم، حالا دیگه اون بسته‌بندی باعث میشه ما ذهنمون باز نسبت به اون پدیده عمل نکنه، فقط اون المان های اون نگاه خاص رو بتونیم. شبیه این میمونه که مثلا شما وقتی ترم یک میرید فیلمنامه نویسی بخونید، بهتون میگن فیلمنامه باید توصیف کند و رمان مثلا رمان میتواند با دیالوگ باشه، فیلمنامه باید صحنه رو توصیف کنه. خب این یکی تعریف ابتدایی هست، قرار نیست تا آخر عمرتون شما همین تعریف رو از فیلمنامه ببرید. که
شما این ظرف و مظروف سازی رو در واقع نهی میکنید.
نه منظور من همینه که ما یه سری واژه ها رو به دلیل تحصیلاتمون نمیدونم خوندن کتاب های اینا یاد میگیریم. خب یه تعریف اولیه این واژه ها دارن، یه موقعی هست که کیف میکنیم از اینکه این واژه ها رو استفاده میکنیم، حالا در کافی شاپ در جلوی یه سری آدما و لذت میبرن که ما اینا رو بلدیم. از یه جای دیگه باید یه ذره این تعریف ها عمیق‌تر بشه و از مال خودمون بکنیم، یعنی بفهمیم وقتی کلمه ابزورد استفاده میکنیم دقیقاً داریم چی استفاده میکنیم، نه اینکه صرفاً این منتهی بشه به چند تا تعریف که جاهای مختلف خوندیم. اگر این کارو نکنیم، یعنی اگر تعاریف رو مال خود نکنیم، اون موقع در واقع پدیده ها رو صرفاً با چند کلمه داریم تحلیل میکنیم و زود بسته‌بندیشون میکنیم. من دوست دارم در واقع یه مقدار ذهن آدم مقاومت کنه نسبت به بسته‌بندی کردن پدیده ها. همینطور که شما دیدید ما خیلی زود آدم ها رو تحلیل میکنیم، فرض کنید 10 دقیقه با این نفر حرف میزنیم میگیم خب من فهمیدم که این آدم فلانیست. همینطور فیلم ها رو نباید این شکلی اینقدر زود ببریمشون در واقع داخل یک مقوله‌ای که به همون این احساس دست بده که ما فهمیدیم ماجرا چیست. ببینید این احساس ترسناکیست که آدم احساس کنه که فهمیدم قضیه چیه، هیچ تردیدی هم ندارم، بنابراین حالا دیگه وارد قضاوت میشم. خب این احساس و ترسناکه، به خصوص برای قشری که قرار روشن فکر باشه، به خصوص برای قشری که جوونه، به خصوص برای قشری که قرار مخاطب تئاتر و سینما باشه و بهش یه جور توهم و غرور کاذب میده و به راحتی میتونه پدیده ها رو یک قضاوت سطحی بکنه. بعدن که اصطلاحاً بزرگ شد متوجه میشه که قرار نیست به این سرعت ما همه چیز رو بفهمیم، قرار نیست اینقدر سریع به تثبیت شدگی برسیم، یک مقدار ذهن خودمون رو باز بذاریم و پدیده تردید و شک کردن رو از ذهنمون پاک نکنیم. همیشه این آپشن رو در ذهنمون بذاریم که من اینطوری فکر میکنم، آیا واقعا اینطوریه؟ یعنی آیا واقعا اینه؟ این بخش از ذهنمون نبندیم راجب پدیده ها، راجب آدم ها، راجب اصلا هر آنچه که در اطرافمون اتفاق میفته. اینو که عرض میکنم به دلیل اینکه خب من در کلاس های بودم، جوان های مخاطبم بودم و متوجه شدم که خیلی سریع دوست دارن احساس تسلط بکنن، یعنی دوست دارن بفهمن خب این که اینه تمام شد، اینم که اینه، چون ما تا چند کتاب تعریف مثلا ابزورد خوندیم و اصلا اونه و بر مبنای اونو قضاوت بکنن. دو تا اتفاق میفته، برای اینکه کوتاه هم عرض بکنم خیلی مفصل نشه، این دو تا اتفاق که هر دوش بده این هست که یک، خودمون رو از لذت بردن از پدیده ها محروم میکنیم چون به سرعت بسته بندیشون میکنیم، و دو اینکه ممکنه خودمون رو وارد جریان نقد جدی هیچ وقت نکنیم، چون نقد یک سطح رویی داره که با خوندن چندین کتاب در واقع میتونه وارد اون سطح بشه، یه سطح جدی تر داره که دیگه اونجا واژه ها و تعاریف کمکت نمیکنن، اونجا باید یک درک متفاوت داشته باشی. خوبه که جوانا در واقع وارد اون سطح دومه بشن، سطح اوله سطح قابل دسترسی، خیلی هم زود آدم بهش میرسن، ولی اگه تو همون سطح بمونن خیلی زود کنار میرن چون ویژگی برای موندن ندارن.
این روی نقدپذیری آقای بهرام توکلی خیلی قابل توجه هستش.
چرا اینجوری میکنی غزل؟
چطوری میکنم؟
من همه زورمو دارم میزنم تو اذیت نشی، بعد تو این شرایط من داری.
میدونم چک داری، قرض داری، امروز زور بعد پولو پس میدادی، اینام لات و لوتم.
و اینا رو میدونی بعد اندازه میگیری آدم چقدر طول میکشه از پایین بیاد تا بالا.
اونا به هم ربطی نداره.
ربط داره. تو رو خدا غزل اینجور وقته که زره ذهنتو محکم کن.
یعنی چی ذهنتو محکم کن؟
یعنی اینکه بیادت بیاد وقتی داشتی خونه زیر ماشین رو پاک میکردی داشتی به چی فکر میکردی؟
به هیچی.
دروغ میگی؟
من هیچ وقت به تو دروغ نمیگم.
داری یه بند دروغ میگی غزل. اون شب ازت میپرسم تو گلخونه چرا این آهنگو گوشیت تو راپلا، میگی همینجوری. همینجوری نبوده. من نمیدونم اصلا چرا تو دوست داری همش چیزای بدو یه جوری یاد آدم بیاری. برای چی بچهای مهدو مجبور کردی به جنگ با اون آهنگ برقصن، آفتاب بالانس بزنن؟
من مجبورشون کردم؟
بهشون گفتی؟ چه میدونم هرچی.
فکر کردم اونجوری قشنگتر میشه. بعد 2 سال بعد اینو بپرسی از من؟
دست برادرتون آفتاب بالانس ضرب دید یا ندید؟
اون عاشق بچه ها بود، همیشه تو برنامه‌های مهد با من.
ضرب دید یا ندید؟
آره.
اون روز که داشتیم میمدین سفر زنگ زدم بهت، گفتی همه چی خوبه. دروغ گفتی.
فرقی نمیکرد کی بشینه پشت فرمون اون روز.
چطور فرق نمیکرد؟ فرق نمیکنه تو تصادف کی نشسته پشت فرمون؟ اگه به من میگفتی وضعیتتون رو شاید من میومدم پیشتون.
یه جمله حالا منصوب به شما هست آقای بهرام توکلی عزیز، این که گفتید که حالا در اکران اولین بار این فیلم در سینما فرهنگ بود، اگه اشتباه نکنم گفتین که وام گرفتن محتوای فیلم از اتفاقات سیاسی چند سال اخیر رو در واقع بی تاثیر ندونستید. آیا این جمله منصوب به شماست؟
نه خیر، اتفاقات سیاسی عرض نکردم. عرض کردم ما یه سری منازعات اجتماعی داریم که بعضی وقتاش در لایه‌های خانوادگیه، بعضی وقتش مثلا در ابعاد شهر.
چون در حالا در 17 بهمن ماه بود گفتید که یک دعوای ساده خانوادگی رو تفسیر نکنید.
بله، نکته من دقیقا همین بود، به دلیل اینکه این عبارت کلمه سیاسی رو یکی دو تا سایتی که علاقه داشتن این رو به من متصل کنن استفاده کرده بودن. من عرض کردم اونجا که یک در واقع منازعه اجتماعی است و شوخی با یک سری عادات فرهنگیمون در واقع که به عمد هم یک خانواده انتخاب شده، چون بسیاری از این نکات و عادات‌های فرهنگی اصلا از خانواده‌ها شروع میشه، از رابطه ساده یک مادر و فرزند در واقع شروع میشه و بعد نگاه میکنیم ببینید تسری پیدا میکنه به جامعه‌مون. محدودش برای من این است.
بسیار. شما در این فیلم از آقای بلخاری به عنوان مشاور هنریتون استفاده کردید، کسی که حالا نقطه فراوانی میکنه به نمادسازی سینمای غرب و هالیوود. خود فیلم هم از این نمادسازی زیاد استفاده کرده. این توازن رو چجوری برقرار کردین جناب توکلی عزیز؟
والا خیلی ساده است که آقای بلخاری اصلا در محلی نگارش فیلمنامه در کنار ما متاسفانه نبودن. آقای بلخاری مشاور سرمایه گذار ما بودن. ما بعد از اینکه فیلمنامه رو نوشتیم و وارد مرحله تولید شدیم، ایشون فیلمنامه رو خوندن و دوست داشتن و کار به تولید رسید. در پروسه شکل گیری فیلمنامه در واقع در کنار من نبود.
در ساخت فیلم پس با شما نبود؟
نه خیر، متأسفانه چون پستشون مشاور هنری سرمایه گذار هست که بانک به پاسارگاد باشه، در واقع اون کپشن استفاده شد.
چون ما از این نمادها مثلا بسیار در فیلم دیدیم، مثل مزون لباس فرزانه دیدیم. حالا احساس میکنم که به نمادگرایی روی میاره فیلم یک جاهایی، یا اتاق هومن سیدی هستش.
ببینید در خلق لحظات کمیک شما گریزی از شوخی با یک سری از در واقع نقاط ملتهب نه، یعنی گریزی از این وجود نداره. مثلا شما وقتی میخواید که شوخی با یک پدیده‌ای بکنید، ناخودآگاه المانی رو انتخاب میکنید و شوخیتون رو با اون شروع میکنید. این با نمادگرایی متفاوته، یعنی اینکه شما چیزی رو استفاده کنید به منظور تعمیم دادن. این معنای نماد هست و اینجا این استفاده ازش نشده، یعنی به معنای با کاربرد تعمیم دادن ازش استفاده نشده. همون کاریه که در سینمای کمدی اتفاق میفته، یعنی شما یک المان رو میگیرید، با اون المان شوخی میکنید برای اینکه توضیح بدید دارید چه میکنید. بنابراین حالا بحث نماد و اینها متفاوته، ولی نقش آقای بلخاری در واقع
بسیار. فیلم مندی گماردان اصلا در 33 جشنواره فیلم فجر در بخش هنر و تجربه اکران شد و بعد از جشنواره هم آقای هومن سیدی فکام جایزه گرفتن و آقای سمک باشی. درست است؟
خودم هم دیپلم افتخار کارگردانی.
از این حالا جشنواره رضایت داشتن؟ فکر کنم آنجور که باید شاید به فیلم شما توجه شد.
ببینید یه فرهنگ غلطی به نظر من راجع به فستیوالا تو ایران هست که قرار هستش که به فیلم همه توجه بشه و هر کسی هم هر چقدر توجه بشه باز بیشتر دوست داره توجه بشه، چون این سقف که نداره، یعنی قاعدتا همه فیلمسازا با این دید باید مثلا سیمرغ بهترین فیلم بگیرن و بهترین کارگردانیه. ما به نظرم این بخشی زیادیش در خارج از ایران حل شده که، ولی تو ایران هنوز موزله که ما یک در واقع قرار است که یک جشن فرهنگی داشته باشیم، دور هم دیگه باشیم، مثل فیلمایی که جدید ساخته شده رو ببینیم، حالا در یک جشنواره یه آدمی در واقع بیشتر تشویق میشه، در یک جشنواره یه آدمی کمتر تشویق میشه. اصلا کسی سهمی قائل نباید باشه برای خودش در فستیوال که بعدم، چون ما همیشه با یک سهم خواهی وارد میشیم، بعد میگیم چون سهم ما رو ندادن و حق ما رو ندادن حالا معترض اون فستیوال میشیم. من کاری به نواقص فستیوال فجر ندارم، نواقص زیادی داره، این دورش هم نواقص زیادی داشت، بیشتر نگرانیم تو نواقص اجراییشه تا اینکه من جایزه گرفتم یا نه. من همیشه این شکلی فکر میکنم که تو هر فستیوالی وقتی هم جایزه میگیرم ممکنه حقم نباشه. ببین من از همین فجر 4 تا سیمرغ گرفتم، ممکنه اون سیمرغام حق من نباشه، الزاما چه کسی میتونه با اون نگاه دقیق و عادلانه این قضاوتو بکنه که در اون لحظه‌ای که مثلا فیلم اول من، فیلم دوم من، یا مثلا فیلم سوم من جایزه گرفتم، در اون لحظه کسی از من شایسته تر اونجا نبوده که به اون جایزه بدم. بنابراین میخوام بگم عدالت 100% در قضاوت هنری اصلا شدنی نیست. نکته‌ای که فقط باید در واقع به نظرم تو ایران جا بیفته و یه ذره ما توش مشکل داریم اینه که ما با سهم خواهی نباید وارد فستیوال بشیم، با این ایده وارد شیم که وارد یک مهمونی شدیم که قرار از کارهای همدیگه لذت ببریم، کیف کنیم، نقدامون هم به فستیوال بکنیم، ولی توجه رو اندازه گیری کنیم و نسبت به اون معترض بشیم، به نظرم اصلا چه انتخاب شدن چه بعد تو بحث جایزه گرفتن یه ذره تو ایران شبیه شوخی شده و متاسفانه باب هم شده دیگه.
روی کرده منحصر به فردی از آقای بهرام توکلی در مورد حالا جشنواره فیلم فجر شنیدیم. سخن پایانی شما.
نوشتی از شما. آرزوی موفقیت برای خودتون و سایتتون. همه مخاطبات.
مرسی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. امیدواریم تیوالی عزیز شما هم مثل ما از روشنگری های آقای توکلی در مورد فیلمشون لذت برده باشید. من آریو راقپیانی تا شنیداری بعد شما رو به خدا میسپارم. بدرود.